بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 293 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 171 از سوره مبارکه اعراف، آیه‌ای که در آن الله عز و جل می‌فرماید و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. در این آیه الله عز و جل می‌فرماید که به هنگامی که کوه را بر بالای سر آنها فوقهم یعنی فوق بنی اسرائیل از ریشه کندیم، کلمه نتقنا یعنی اینکه چیزی را از ریشه بکنی و بالا ببری، به معنی رفعنا، ولی در مورد چیزی است که ریشه در زمین داشته باشد و کنده شود. و در سوره بقره آمده که منظور از جبل کوه طور است و در سوره نساء آمده و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، یعنی اینکه ما کوه طور را بالای سر بنی اسرائیل قرار دادیم و بالا بردیم. کأنه ظلتون، انگار که این کوه بالای سر بنی اسرائیل مانند یک تکه ابر بود، ظله، به این شکل بالای سر آنها قرار گرفت. و ظنوا انه واقع بهم، و آنها یقین حاصل کردند. کلمه ظن گفتیم که در قرآن کریم هم به معنی یقین می آید و هم به معنی ظن غالب و هم به معنی ظن و گمان ضعیف و مرجوح. وقتی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، در اینجا منظور از ظن و گمان، ظن و گمان مرجوح است، آن ظن و گمانی که از حقیقت و واقعیت بسیار دور است. و اما ظنی که به معنی ظن غالب باشه بازم در قرآن کریم آمده، ولی به معنی یقین زمانی است که معمولا با حرف ان کنار همدیگر قرار می گیرد به شکل‌های تصریفی مختلف. آن در اینجا فرمود و ظنوا انه واقع بهم، مانند انی ظننت انی ملاق حسابی. در سوره الحاقه اهل بهشت میگویند که یا یکی از آنها به صورت مفرد میگه که من یقین داشتم که چنین روزی را خواهم دید. و ما اگر این در این آیه ظن را به معنی عدم یقین تفسیر بکنیم که شک در آن دخالت داشته باشد و شراکت داشته باشد، در این صورت چنین ایمانی به درد نمی خورد، چون در قرآن آمده که مؤمنین کسانی هستند که لم یرتابو، ریب و شک در ایمان آنها راه ندارد. پس باید در این آیات ظن را به معنی یقین تفسیر کرد. پس سه تفسیر برای این کلمه در قرآن وجود دارد و اینجا هم چون کلمه ظنو مقرون به انه می باشد به معنی یقین است، یعنی بنی اسرائیل یقین حاصل کردند که این کوه یعنی کوه طور واقع بهم یعنی بر سر آنها فرو خواهد آمد و همه آنها را نابود خواهد کرد. چون وسعت یک کوه، آن هم کوهی مانند طور، از جماعت بنی اسرائیل که یک جا جمع شده باشند بزرگتر و بیشتر است و اگر نازل شود همه آنها را زیر خود قرار خواهد داد و در زیر خود دفن خواهد کرد. این زمانی بود، این اتفاق زمانی افتاد که پیامبر موسی علیه السلام الواح را آورد و در الواح تورات هم وجود داشت، یعنی از جمله الواح کل کتاب تورات بود. و طبق دستور الهی که در چند آیه قبل هم به تفسیر آن پرداختیم که الله عز و جل پیامبر موسی گفت خذها بقوه، تورات را و الواح را با قدرت بگیر، یعنی با قوت تمام به آن عمل کن، و امر قومک یأخذوا باحسنها، و به قومت هم دستور بده که به بهترین شکل ممکن از این کتاب پیروی بکنن. ولی آنها سر باز زدند. بنی اسرائیل گفتن ما عمل نمی کنیم، ما به این کتاب عمل نمی کنیم. اینجا بود که الله عز و جل کوه طور را بر سر آنها بالا برد و به آنها گفت که خذوا ما آتیناکم بقوه، این کتاب را با قوت بگیرید. یه اینجا یأخذوا به احسنها نیست، اینجا همان دستوری است که به پیامبر موسی علیه السلام داده شده بود. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه. همین خطاب برای بنی اسرائیل اینجا آمد، خذوا ما آتیناکم بقوه. و این یک تهدید بود از جانب رب العالمین برای این قومی که زبان خوش حالیشون نمیشد. برخی از ملت ها و برخی از افراد تا زمانی که تهدید نباشد، تا زمانی که ترس نباشد فرمان نمیبرند، زبان خوش حالیشون نمیشه. بنی اسرائیل از این جمله افراد بودند، هیچ وقت زبان خوش حالیشون نمیشد. برای همین تهدید آمد که اگر این کار را نکردید ما این کوه را بر سر شما فرو می آوریم و همه شما را زیر آن دفن می کنیم. و آنها به این یقین رسیدند که مسئله شوخی نیست، چون کوه را بالای سر خودشون می دیدند، با چشم خودشون می دیدند که کوه طور از جای خود کنده شد و بالای سر آنها قرار گرفت. و این مسائل داستان نیست، اساطیر الاولین نیست که ما فکر بکنیم افسانه از داریم بازو می کنیم. این مسئله در قرآن آمده، در تورات هم آمده و یهود هم را قبول دارند. و وقتی که این صحنه را دیدند لرزیدند و در حالی به سجده رفتند که ابروی چپ خود را بر روی زمین گذاشتند و با ابروی راست خودشون به بالا سرشون نگاه می‌کردند که وضعیت این کوه بالاخره چی شد، می‌خواد فرو بیاد یا نه. و به همین دلیل کتاب امروز یهودی ها وقتی سجده می کنن به همین شکل سجده می کنن، چشم چپ خود را ابروی چپ خود را بر روی زمین می گذارن و چشم و ابروی راست خود را بالا می گیرن به سمت آسمان. و به همین دلیل کتاب امروز وقتی تورات می خوانن می لرزن، چون وقتی که برای اولین بار تورات به آنها داده شد و دستور آمد که با قوت به این کتاب عمل بکنی دچار لرزش شدن. وذکروا ما فیه لعلکم تتقون، و آن چیزی که در این کتاب آمده آن را یاد کنید. وذکروا که البته ذکر هر چیز لازمه آن عمل کردن به آن هم می باشد. نمیشه که من چیزی را بیاد داشته باشم ولی به آن عمل نکنم. این بیاد داشتن به درد انسان نمیخوره. همه ما بیاد داریم که مثلا وقتی دارم رانندگی میکنم باید در این جاده با این سرعت رانندگی بکنم، ولی اگر پایبند نباشم و عمل نکنم چی؟ همه ما میدونیم که مثلا سیگار کشیدن و مشروب خوردن برای بدن ضرر دارد، به اتفاق تمام دکترهای دنیا. ولی کسی که پایبند نیست و آن دکتری که خودش پایبند نیست و مشروب میخوره و سیگار میکشه چی؟ این بیاد داشتنش به دردش نمیخوره، بلکه در این صورت دانستن و بال انسان خواهد شد. تو دانستی و این کار را کردی، دانسته سرپیچی کردی، وضعیتت بدتر از آن کسی است که نادانسته سرپیچی میکنه. این کار را انجام بدهید. و این مسئله نه فقط برای اهل تورات، برای تمام کسانی که تابع کتاب آسمانی هستند این دستور صلاحیت دارد. همه آنها، ما الان اهل قرآن هستیم، باید آنچه که در قرآن آمده یاد بکنیم و بدانیم و به آن عمل بکنیم. لعلکم تتقون، راه تقوا اینه. چون اگر شما از این کتاب اطلاع پیدا کردید و دانستید و عملی کردید در راه تقوا قرار می گیرید. اگر ندانید که قطعا راه تقوا را در پیش نخواهی گرفت نمیدانی، و اگر بدانی و پایبند نباشی که باز هم داری اسیان میکنی و راه انحراف میری، راه تقوا نیست. پس راه تقوا در دانستن و پایبند بودن است. آمنو و عمل الصالحات، ایمان آوردن، دانستن، اعتقاد حاصل شد، باور به وجود آمد و به مقتضای آن عمل کردن. و عمل الصالحات، باید در کنار ایمانت عمل صالح هم انجام بدی. اگر عمل صالحی نداشته باشی چگونه به بهشتی خواهد رفت که پروردگار بارها فرموده جزاء بما کانوا یعملون اورثتموها بما کنتم تعملون. پس باید عمل باشه، بایستی که عمل صالحی وجود داشته باشه که به بهانه آن عمل پروردگار تو را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده و وارد بهشتت بکنه. سپس الله عز و جل فرمود و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. این آیه بیانگر این است که پروردگار تو ربک از بنی آدم، آن هم از کمر آنها، من ظهورهم، ذریه آنها را بیرون آورد. اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم. در روایات آمده که وقتی الله عز و جل آدم را آفرید دستی بر کمر او کشید و تمام فرزندان آدم که تا آخرین روز دنیا به دنیا خواهند آمد از کمر آدم استخراج کرد و جلوی آدم قرار داد. نقطه های سیاسی ها و آدم علیه السلام گفت که اینا کی هستن؟ حتی آمده گروهی در دست راست آدم قرار گرفتن، گروهی در دست چپ. یک نگاهی کرد به دست راست خندید، یک نگاهی کرد به دست چپ گریه کرد. گفت آنهایی که دست راست هستن اهل بهشت هستن و آنهایی که دست چپ هستن اهل جهنم هستن. از همان روز تکلیف همه مشخص شده و به همین دلیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح آمده که وقتی که مرده در بقیع دفن شد، پیامبر بالای سر این قبر نشسته بود و با تکی چوبی بر زمین میزد. سپس به یاران خود فرمود که ما منکم من احد، هیچ یک از شماها نیست الا قد علم مقعده من الجنه و مقعده من النار، مگر اینکه از همین الان بلکه از قبل مقعد او یعنی جایگاه او در بهشت و در جهنم مشخص شد. الله عز و جل همه چی را مقدر ساخته و سرنوشت همه را نوشته و از همان روز اهل بهشت و اهل جهنم مشخص شدند که چه کسانی هستند. ولی در حدیث آمده که پروردگار اهل بهشت را برای بهشت به کار میگیرد تا آنها کارهای انجام بدهند که مختوم به بهشت میشوند. یعنی اینکه اگر انسانی را دیدی که کار او عمل صالح هست، امید این هست که این انسان اهل بهشت باشه، چون داره کار اهل بهشت را انجام میدهد. مگر اینکه منافق باشد، ریاکار باشد که در علم الله مطال مخفی نخواهد ماند. و اما اهل جهنم هم به عمل اهل جهنم عمل می کنن، از کفر و الحاد و شرک و این مسائل. پس اگر خود را به گونه ای یافتی که با شناختی که از خود داری ریاکار نیستی، منافق نیستی و داری به عمل اهل بهشت عمل می کنی و از ایمان برخورداری و از توحید برخورداری و مشرک نیستی در کنار ایمانت، خوشحال باش و به خودت بشارت بده و امیدوار باش که در نهایت الله متعال تو را وارد بهشت خواهد گرداند، چون الله عزوجل این وعده را داده و ان الله لا یخلف المیعاد. در آیات فراوانی از قرآن کریم فرموده که کسانی که اهل ایمان هستند و عمل صالح انجام میدهند وعده الهی برای اینه که اینها را وارد بهشت بکنه. و همچنین کسانی که اهل جهنم هستند. آن کسانی که اهل جهنم هستند به عمل اهل جهنم عمل می کنند، نه ایمانی نه اعتقادی، اگرم اعتقاد ضعیفی باشه همراه با شک فراوان، همراه با گمانهای نادرست و نالایق و ناشایسته به رب العالمین، به رسول او، به قرآن او، تا جایی که برخی ها علنا ناسزا میگویند، عملا قیامت را انکار میکنند، چنین افرادی دارند به عمل اهل جهنم انجام وظیفه میکنند. فرمود که از فرزندان آدم، حالا اینجا آمده من بنی آدم، در حدیثی که عرض کردم خدمتتون از کمر خود آدم گرفته شد، ولی از بنی آدم هم ذریه انسان استخراج میشه. مگه ماها از کجا آمدیم و فرزندان ما از کجا آمدند؟ اسپرمی که در کمر مرد قرار دارد و شاید فقط با تلسکوپ، با میکروسکوپ دیده بشه، قابل دیدن باشه، از همین چیزی که با چشم عادی قابل دیدن نیست، انسانی به اندازه من و شما در هر حال نتیجه این خواهد شد که به این اندازه خواهیم رسید و دوباره از ما فرزندانی به دنیا خواهد آمد و به همین شکل نسل ادامه پیدا می کند. و اینجا فرموده که و اشهدهم علی انفسهم، می فرماید که الله عز و جل این ذریه، این فرزندان را بر خودشان گواه گرفته. الست بربکم، گواه بر این که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آیا من معبود بر حق شما نیستم؟ قالوا بلا، شهدنا، همه آنها گفتن بله، بارالله تو معبود بر حق ما و پروردگار ما هستی، گواهی دادیم، شهدنا. اما ممکنه این سوال برات پیش بیاد که من این عهد و پیمان را بیاد ندارم، کجاست، کجا بوده، کی بوده؟ ولی آنچنان که علمای تفسیر میگویند با توجه به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله عز و جل هر مولودی را بر اساس فطرت الهی می آفریند، کل مولود یولد علی الفطره، فطرت پاک، سرشت پاک، آن سرشت پاکی که اگر با افکار کفری و شرکی آلوده نشود گواهی می دهد که پروردگار بر حق است. فاقم وجهك للدین حنیفا، للدین القیم حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها، آن دین حنیف، آن دین پاک، آن دینی که شرکی در آن نیست، و این گرایش در همه فرزندان آدم وجود دارد، فطرتی است که الله عز و جل بر اساس آن مردم را می آفریند. فطرت الله التي فطر الناس عليها، و این فطرت را الله عز و جل به خودش مضاف کرده، فطرت الله یعنی فطرتی که در آن فقط توحید وجود دارد، شرک و کفر نیست. در ادامه حدیث می فرماید فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه، و این پدر و مادر این فرزند پاک هستند که با افکار کفری خود، حالا چه یهودیت باشه، چه نصرانیت باشه، چه مجوسیت باشه، چه هر دین دیگری، هر کفر دیگری و هر شرک دیگری، پدر و مادر هستند که با آموزش دادن این فرزند پاک او را گمراه میکنند و آلوده میکنند و در نهایت یک یهودی تحویل جامعه میدهند، یا یک نصرانی، یا یک مجوسی، یک زرتشتی آتش پرست تحویل جامعه میدهند. و اصل و اساس بر اینه، مگر حالتهایی که انسان دین پدر و مادر خود را رها می کنند. اکثرا و غالبا مردم بر این اساس هستند. در کشوری که همه بودایی هستند، فرزندان هم بودایی می شن. در کشوری که همه مسیحی هستند، فرزندان مسیحی می شن. مگر کسی که الله عز و جل اراده هدایت او را داشته باشه، ولی اصل بر اینه. ولی میشه تأثیر پدر و مادر و جامعه بر انسان، بر اعتقاد انسان، بر دین انسان، بر این فطرت پاکی که به این فرزند داده شد ولی آلوده شد. و در حدیث دیگر آمده که الله عز و جل میفرماد اینی خلقت عبادی کلهم حنفا، من تمام بندگان خود را حنیف، یعنی یکتا پرست، پاک، بر اساس سرشت پاک و توحیدی و الهی می آفرینم. فجتالت هم الشیاطین، این شیاطین هستند که میان سراغ این انسانها و آنها را گمراه می کنند و از صراط مستقیم منحرف می کنند. و این شیاطین هستند که به مرور زمان به اینها وحی شیطانی می کنند و حلال را حرام می کنند و حرام را حلال می کنند و حرفای می زنند که هیچ سند و دلیلی برای صحت آن وجود ندارد. الست بربکم قالوا بلا شهدنا، همچنین این عهد و پیمان را زمانی می توانی بیاد بیاوری که پروردگار به تو ابزار گرفتن معلومات داده، تو دو تا چشم داده، دو تا گوش داده، زبان داده، قلب داده، مغز داده، معلومات رو میبینی، خلقت با عظمت الهی و با شکوه پروردگار را با چشمان خود میبینی که برات قابل انکارم نیست. و کسی که انکار میکنه در حقیقت داره راه تکبر در پیش میگیره که انکار میکنه. وگرنه آن کسی که آفتاب را میبیند نمیتونه که وجود آفتاب را انکار کنه، مگر از روی تکبر، از روی لج و لجبازی بگه نه آفتابی در آسمان نیست. این همه نور، این همه روشنایی حاصل از آفتاب نمیبینی؟ اگه چنین انسانی را پیدا کردی چگونه میخوای اونو قانع بکنی؟ میگه آفتاب نیست تو آسمان، کجاست؟ هرچی نشونش میدی میگه نه نیست. چند آیه مانند آفتاب از آیات الهی در جهان هستی وجود داره که شبانه روز داری آنها رو میبینی؟ چند تای آنها رو میخوای این کار بکنی؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان، فبه ای آیات الله تجحدون، کدوم آیه از آیات الهی رو میخوای جهد بکنی، یعنی این کار بکنی، تکذیب بکنی؟ یکی دوتا که نیست، ست تا هزار تا نیست. تا جایی که کار به آنجا رسیده که میگن مثلا جهان هستی توسط یک انفجار عظیم به وجود آمده و خالقی و پروردگاری ندارد و موجودی ندارد. اگر چنین چیزی با عقل قابل قبول است، کسی میپذیرد که انفجاری رخ داد، اون هم یک باره و بدون برنامه و همینطوری؟ نه جهان هستی، شما بگو یک گوشی موبایل از اون انفجار بیرون اومد، بدون مهندس، بدون کارشناس، بدون شرکت. چه کسی این حرف رو میپذیره؟ انفجاری رخ داد و اتومبیلی بیرون اومد از اونجا با صندلی و با فرمون و با همه چیز. اگه چنین چیزی ممکنه، کجاست جهان هستی با این عظمتش؟ کوه و دریا و دشت و آسمان و سیارات و کهکشان‌ها، میلیاردها ستاره، میلیاردها کهکشان، کجاست یک انفجار بی هدف و این همه دقت و نظمی که در جهان وجود داره؟ وقتی به اینها نگاه بکنی، این عهد و پیمان را بیاد می آورد. نگو ندانستم، نگو من آن لحظه را بیاد نمی آورم. فرض بکنیم تو آن لحظه را بیاد نمی آوری، بله، من و شما لحظه تولدمونم بیاد نمی آوریم، ولی این دلیل بر این نیست که ما متولد نشدیم. چه کسی از ما لحظه متولد شدنش رو بیاد داره؟ نه لحظه تولد، یک سالگیش، دو سالگیش، سه سالگیش، چه کسی بیاد داره؟ هیچ کس. این معنیش اینه که تو به دنیا نیومدی و این مراحل را طی نکردی نه معنیش این نیست، ولی پروردگار داره به تو یادآوری میکنه که چنین اتفاقی افتاده. همونطور که پدر و مادر ما به ما یادآوری میکنه که تو به دنیا اومدی، ما که بیاد نداریم. عکسی فیلمی حالا امروزه هست به ما نشون میدن، میگن ببینین عکست این فیلمت وقتی به دنیا اومدی، ولی بازم مدارکی دارن به ما نشون میدن، خودمون که بیاد نداریم. و اگر بخوایم این مسئله را انکار بکنیم، کسی بیاد بگه نه من چون متولد شدنم را بیاد ندارم، پس اصلا قبول ندارم که متولد شدم، از کجا اومدی پس؟ پروردگارم داره به تو یادآوری میکنه که چنین اتفاقی افتاده. تو اگه بیاد نداری، من دارم بیاد تو میآورم که چنین چیزی بوده. همان گونه که پدر و مادرت به تو یادآوری میکنن که روزی پدیده‌ای به نام تولد تو صورت گرفت. ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، ما اینو گفتیم، یادآوری کردیم، برای شما بازو کردیم، تا مبادا روز قیامت بگید که ما از این عهد و پیمان غافل بودیم. این از الان گفتیم که روز قیامت این بهانه را نداشته باشی که من نمیدونستم کجا از من عهد گرفته شد، کجا از من پیمان گرفته شد، من که یادم نیست. بهت گفتن او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یعنی که مبادا بگویی که پدران ما قبل از ما مشرک شدند. یعنی اینکه شرک را ما پایه‌گذاری نکردیم، ما بنیانگذار شرک نبودیم، پدران ما آمدن بنیانگذاری کردند. و کننا ذریتا من بعده، و ما هم نسل‌های آینده آنها بودیم. دین را اینگونه دریافت کردیم، به ما گفتن این دینه، ما هم تحویل گرفتیم و ادامه دادیم و مشرک شدیم. پس تقصیر ما نیست، تقصیر اولی هاست که اومدن شرک را بنیان گذاری کردن. داره بهت میگه من میگم که تو فردای قیامت این حرفو نزن، این بهانه را نیاوری که من مقلد آبا اجداد خودم بودم. امروز شما از هر صاحب دینی بپرسید دینت از کجا آوردی، میگه دین پدر و مادری منه، این دین بوده، من همه را دارم میدم. هر جای دنیا هر دینی پیدا بکنی همینو بدین. چند تا دین تو دنیا وجود داره؟ هندوستان به تنهایی میگن امت 73 ملت، چی؟ کشور 73 ملت و دین هست. 73 تا دین فقط تو هندوستان وجود داره. هر کسی هم میگه که من این دین آبا اجدادم، به این شکل دین به ما منتقل شده، ما بر همین اساس داریم میریم. و الله عز و جل میگه من دارم حقیقت رو برای شما میگم که شما هیچ معبود بر حقی جز من ندارید، که مبادا روز قیامت چنین استدلالی بکنید. استدلال دیگه روز قیامت به درد نمیخوره. افتهلکنا بما فعل المبطلون، که باز مبادا بگید که بارالها آیا با توجه به آن کاری که مبتلین انجام دادن، مبتلین یعنی اهل باطل، یعنی اهل کفر، اهل شرک، کسانی که از راه توحید خارج شدن، مشرک شدن، کافر شدن، ملحد شدن، دین ستیز شدن، دین گریز شدن، هر چی میخوای اسمش بذار، همش نتیجه یکیه. آیا میخوای بارالها، آیا میخواهید در روز قیامت آدم با توجه به کاری که پیشینیان ما انجام دادن ما را هلاک بکنی و ما را نابود بکنی؟ تقصیر ما نیست، تقصیر اوناست. در دنیا به همین پدران خود افتخار میکردن و روز قیامت حاضرن همین پدران را فدا بکنن، اینا برن جهنم داخلشون از عذاب جهنم نجات پیدا بکنن. میگن دیگه به پروردگار میگن بارالها ما که نکردیم، پدران ما بودن، اونا رو ببر جهنم، ما کاری نداریم. و کذلک نفصل الآیات، ما اینگونه آیات را با تفصیل بیان میکنیم. یعنی حتی این ریزکاری هایی که ممکنه بنده بشر در روز قیامت به عنوان بهانه پیشکش کنه که خودشون نجات بده از عذاب الهی، آن بنده که دچار شرک و کفر شده، الله عزوجل داره این بهانه ها را دونه دونه میگه که این بهانه ها روز قیامت به کار نخواهد آمد. به صورت مفصل نفصل الآیات. خب چرا این آیات مورد تفصیل قرار میگیره؟ ولعلهم یرجعون، شاید آن کسانی که اهل شرک و کفر هستند من جمله اهل مکه که این آیات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل میشد و پیامبر بر آنها تلاوت میکرد، آنها بر بگردن از این راه که در پیش گرفت. این حقیقتی است که الله عزوجل در کتاب خود برای ما بازگو کرده. سخن سخن الله است و داره به ما یادآوری میکنه آن عهد و پیمانی که از ما گرفته و از دیگر امت ها هم گرفته. در سوره بقره آمده که و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل ان لا تعبدوا الا الله، یکی از جمله عهد و پیمان هایی که الله عز و جل از بنی اسرائیل گرفت این بود که جز ذات الهی کسی را عبادت نکنند. و این عهد یعنی عهد و پیمان یکتا پرستی از همه امت ها گرفته شده به شکل مختلف. یکی روزی که در کمر پدرش بوده ازش گرفته شده، یکی هم با فرستادن پیامبران و نازل شدن کتاب های آسمانی دوباره این عهد و پیمان مورد تجدید قرار گرفت و دوباره به او اعلام شده. و یکی هم که کتاب و رسولی نداشته، ابزار به او داده، عقل به او داده، چشم به او داده، اینا رو به کار بگیره بفهمه حالیش بشه. از یک گاو پرست اگر بپرسید چرا دارید گاو رو میپرستید، خب عقل داری، باید با عقلت جواب بدی. نهایتش اینه که میگه گاو فواید بسیار زیاد داره. خب آفتاب هم فواید بسیار زیاد داره، هر چیزی، ماشین هم فواید بسیار زیاد داره، خیلی چیزا هست در این دنیا که فواید بسیار زیاد داره، بنزین هم فواید بسیار زیاد داره. چرا در کنار گاوت اونها رو نمی پرستی؟ چرا گوسفند رو نمی پرستی؟ چرا آن درخت ها و سبزی هایی که آن استفاده می کنی نمی پرستی؟ عقل نیست دیگه اینجا، بنده اومده عقلش رو کنار گذاشته، فقط گاو رو گرفته. یکی هم موش پرسته، یکی هم سگ پرسته، یکی هم آفتاب پرسته، یکی هم ستاره پرسته، یکی هم آتش پرسته. همه اینها آلهه باطل هستن. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الكبير. الله عز و جل، فقط الله عز و جل اله حقه و هر چیزی که غیر از الله متعال مورد دعا و عبادت و پرستش قرار میگیره اله باطله. و انما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الكبیر. و این الله عز و جل که علی و کبیره و هیچ ذاتی نمیتوانند در این صفات همانند الله متعال باشد. ولم یکن له کفوا احد، هل تعلم له سمیا، هرگز برای الله عز و جل شبیه و ند و شریک و سمی و کف و مانند وجود ندارد. لیس کمثله شیء، پس باید فقط او را عبادت کرد، نه اینکه به دنبال افکار منحرف بود و هر چیزی را به عنوان زباله های اعتقادی جلوی بشر ریخته شد، بشر بره اونا رو برداره و وارد مغز خود بکنه و وارد قلب خود بکنه. چون اگر انسان چنین باشد قطعا مشرک خواهد شد. نسأل الله العافیت و السلامه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.